من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 17 اردیبهشت 1403، بحث ما در روایات در بحث شهرت بود و شهرت فتوایی نسبت به اینکه جهاد ابتدایی در اثر غیبت غیر مجازه. برخی از عباراتی رو که ناظر به این بود که مشهور چنین چیزی رو میگن مرور کردیم. در قبالش حالا نکاتی در مورد شهرت داشتیم، شهرت هم گفتیم مقبول و موجه نیست، اصلا شهرتی وجود نداره، اگه نگیم خلافش هست. در قبالش برخی از عباراتی رو که در صدر عصر غیبت هست که عمدتاً هم سه تا از فقهای صاحب نام اون عصر، یعنی مرحوم یالسان، مرحوم شیخ مفید، مرحوم ابو صلاح حلبی و مرحوم سلار، اینا عمدتاً نه فقط حرام نمیدونن، مجاز میدونن. و حالا مثل مرحوم شیخ مفید اونو به فقیه واگذار میکنه، مثل حدود. مرحوم ابو صلاح حلبی که اصلا میگه به فقیه هم کار نداره، هر کسی که دعوت کند به جهاد اما رو حساب باشه، منطق داشته باشه، غرضش غرض صحیح باشه، شرعی باشه، برو دلش قرار بگیر و سلام. این منطق تقریبا خلاف جری فقه هاست. شاید ما اون منطق اجماع یا شهرت رو به این برگردوندیم که تقریبا همه فقه ها میگن که باید سراغ حاکم عادل بری. ایشون من صفحه ندارم، اگر من چون ورده صفحهش نمیدونم چیه، اما آبی چیه دیگه، متنش قدری هایلایت با قول امروزی. ما گفتیم اجماع یا شهرت که هیچ، حتی اجماع بر این است که جهاد بر عهده امام عادله، همین. حالا امام عادل شامل ولی فقیه میشه یا نمیشه، اون اجماع قدر مطلقاً اینه. و اجماع داریم بر عدم جواز جهاد توسط حاکم جائر. مرحوم حلبی از این یه قدی، از این اجماعه یا از این اجماعی مورد ادعای ما لااقل، یا از این شهرت عدول میکنه، میگه هر کسی که دعوت به جهاد بکند و منطقش هم منطق اسلام و تشیع و منطقش دعوت به خیر و اون چیزی خدا دوست داره، این طبیعتاً خلاف جری تقریبا همه فقه هاست. اما نکته مهمش اینه که این عبارت اگر شهرتی بر خلاف شهرت بر اون باشد، شهرت رو از بین میبره لااقلش. شهرتی بر این که جهاد باید بر عهده امام معصوم باشد و غیر معصوم نمیتواند و در عصر غیبت مجاز نیست، این شهرت رو از بین میبره دیگه، چیزی تای شهرت نمیگذاره. یعنی نه فقط میگه امام عادل، میگه هر کی دیگه. خب خیلی دیگه اصلا دیگه با این عبارت دیگه تای شهرت چیزی نمیمونه که کسی اینجوری بخواد حرف بزنه.
این معنیشون خصوص همون زمان بود و همجواری با این
ممکنه اینجوری باشه. نه نه تعبیر نداره، تعبیر این زمان نداره. ممکنه اینجوری تعبیر میکرد، ممکنه هم هست که نه، مسئلهش این بود اینجوری حکم داده. مگه ما الان تو بحث ولایت فقیه میگیم برای این زمان؟ مسئله ما اینه دیگه، مسئله ما نسبت به مثلا حمایت از حاکم اینجوریه، مسئله ما نسبت به مردم سالاری دینی اینجوریه. الان حکم میکنه، زمان خودش تطبیق میشه، خودش قهرن محقق میشه. اینکه احتمال بدیم ناظر به زمینه و زمانه بوده، خاطر اینکه این مسئلهش تو اون زمان این بوده. نه نه نه، بادم شهرت رسمه میزنه ولو مسئلهش اون بوده. چون به هر صورت ولو اینکه ایشون این کار کرده باشه ناظر به زمین و زمان خودش هم بوده باشه، اما حکم کرده که یک حاکم جائری امور جهاد بر عهده اوست و باید بره انجام بدیم. آره کلی هم گفته، ما داریم تطبیقش میکنیم، ولی ایشون حرف کلی داره میزنه. ما میگیم احتمالاً دو تا وجه داشته باشه، یکیش این که ناظر به زمین و زمانش باشه به اون نقطه داشته باشه، یا دومش هم که شاید به همون اولی یه جوری برگرده که رویکرد فقه حکومتیه. تو رویکرد فقه حکومتی یعنی آن چیزی که برای حکومت مورد نظر شیعه و اقتدار شیعه کمک میکنه. ایشون یک کسی بود که اقتدار داشته، لااقل موجه بوده، حرفشو میخریدن، حرفشو میپسندیدن، فتوا داده که انجام بده. مثل خیلی از فتواهای فقه حکومتی که مرحوم صاحب جواهر مثلا که مثال زدن، یا مرحوم کرکی مثال زدن، اینا تو حکومت نیستن اما اگه بگن حکومت روشون حساب میکنه. لذا میگن که امر جهاد، امر صلح، امر مهادنه، امر اینا بر عهده سلطانه. چرا؟ میگه من داخل حوزه نشستم، من چه میدونم حالا چند روز با صلح کنن، چند روز با آتش بس کنن، کجا به جنگن، با کی به جنگن، چی جوری به جنگن. این مال عباس میرزایی که توی جنگ با ایران روس داره صف اول جنگه، من که نمیفهمم چیه که. لذا مرحوم صاحب جواهر مثلا میگه حتی شما بخوای خراج بگیری، خراج باید حاکم بگیره، یا حاکم یعنی ولی فقیه بگیره، اما حاکم چی میتونه چقدر باید بگیره، از کی بگیره، چقدر بگیره، چقدر زمین بده، چقدر، چه میدونم چه خبره. تفویض میکنه به حاکم جای. ممکن رو که حکومتی باشه، ممکن ناظر به زمین و زمانش باشه، اما هر چی که باشه حکم کلی کرده. این حکم کلی هم یعنی از بین بردن اون شهرت مورد ادعا تو اصل غیبت، و این مهمه، این اصل، این عبارت مهمه. حالا عبارت چو بخونیم، فکر کنم نمیده عبارت چو خوندیم یا نخوندیم عبارت چو، یه بار اگه هم باشه فکر کنم یه 7-8 روز گذشته اعتمال از زمان خودمون اعتمال، نه؟ حالا سریع عبارت شو بخونیم، بعد اون نقطه شو من بعد متمرکز بشیم. یجب جهاد و کل من الکفار و المحاربین من الفساق، چه کفار اونایی که اون ور آبن، چه محاربین کسی که داخلی هن فساق هن. چرا یجب جهاد؟ عقوبتن علا ما سلف، بخاطر کاری که میکنن. جهاد برای چی میکنن؟ چون کافرن، بخاطر کفرشون، بخاطر فسقشون. عقوبتن علا ما سلف من کفری او فسقه، جلو فسقو بگیریم، جلو بغیو بگیریم، جلو کفرو بگیریم، شرکو بگیریم. و منعن له من الاستمرار، اینکه ادامه پیدا نکنه کفر، فسق ادامه پیدا نکنه. و منعن له من الاستمرار علا مثلهی بالقهر والاسترار، ما بالاخره مجبورشون کنیم کار انجام ندن. حالا مسئلهش اینه، به شرط وجود دائن الهی، به شرط یک کسی پرچم دست بگیره، کسی مردم رو دعوت کنه، مدعی باشه، به شرط وجود دائن الهی، کسی که دعوت کند به سمت این جهاد. حالا یعلم او یزن، من یا مطمئنم یا بالاخره اینجوری فکر میکنم، یعلم یا او یزن و من حالهی از سیر فی الجهاد به حکم الله، این به سمت جهاد مطابق حکم خدا حرکت میکنه. حالا نسخه بدلش از سیره داره، از سیروره داره، مرادش یکیه تقریبا، که میدونم این بر اساس منطق شرعی داره رفتار میکنه. فی الجهاد به حکم الله تعالی لکل من وصفنا بن المحاربین، این حکم میکند بر محاربین یا کفار اون چیز خدا حکم میکرده، برای مال و برای جانگوشایی و غنیمت و اینا نیست. تا اینجا کار تمام. یه تعبیر دیگه، و انکان دائی الی غیر من ذکرنا، اما یه کسی دعوت کنه که برای جیبش رفته، برای حکومتش رفته. و انکان دائی الی غیر من ذکرنا وجب التخلف عنه، مسئله این است که دعوتش اگه به خداست بره، اگه به غیر خداست نباید بریم. وجب التخلف عن، ازش تخلف کنم، ازش دوری کنم، مال اختیار اگه بتونم. اما اگر نتونم، اگر این باشه کار دست من میده، اذیت میکنه، فعین خیف جانبهو، اگر بترسیم که این وقت کار دست من بده، جازن نفور مهو، بازم اشکال نداره، بازم برو کنارش. البته لنصرت دین دونهو، برای اینکه من دین رو حفظ کنم، نه اینو حفظش کنم، نه به خاطر این. این قسمت جهاد ابتداییشه، اما قسمت جهاد دفاعی. ثم ذکر جهاد دفاعی ثم قال و خالف الثانی از سؤال اول. جهاد دفاعی با اول فرقش در چیه؟ لعن الاول جهاد مبتدعین، جهاد ابتدایی است. وقف فرض نصرت فیه علی داء الحق، اونجا من چرا باید برم؟ چون کسی دعوت به حق بکنه. لوجوب معونتی، کسی که دعوت به حق میکنه باید کمکش کنی. دون داء الضلال، اما کسی که دعوت به گمراهی میکنه نباید کمکش کنی. چیکار باید بکنیم؟ لوجوب خذلانه، باید تنهاش بذاری، باید یه قدری یه کاری کنی ضعیف بشه قدری. و حال الجهاد الثانی به خلاف ذالک، جهاد دفاعی قضیهش فرق میکنه. چرا؟ لتعلقی به نصرت الاسلام، مسئلهش اینه که اسلام رو حفظش کنی، اصلا سنقش اینه، چون حمله میکنه اسلام از بین بره تو میخواد اسلام حفظ کنی. لتعلقی به نصرت الاسلام و دفع العدو و اندار الایمان، که من اونجا عرض کردم این مسئلهش دارال ایمانه، مسئلهش دارال اسلام نیست. این قرینه دارال ایمانه که میگه اینجا ما انگار شیعن، انگار دغدغه شیعه دارن، از دارال ایمان باید حفظ کنین، انگار حاکمه هم حاکم شیعیه و مسئلهش اینه که باید اینو حفظش کنیم. لذا حکم کرده اون حاکم جائری هم که میگه حاکم جائر موافقه، حاکم جائر مؤمنه، حاکم جائر مخالف یا سنی نیست. این هم نکته مهمیه که ازش برمیاد. لانه او ان لم یدفع العدو، اینجا اگه دشمن از بین نبری چیکار کنی؟ دشمن دفع نکنیم در اصل حق، حق مندرس میشه. و غلب علا دار الایمان، یا غلبه مثلا اگه به اعتبار اونا بگیریم، بر دار ایمان مستقر میشن، غالب میشن. و ظهرت به ها کلمت الکفر، اونا به کلمه کفر به جامعه اسلامی محقق میشه. این مسئلهش در فرق بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی اینه. جهاد ابتدایی برای به وجود دایی به حق، جهاد دفاعی حتی دایی به حق هم نمیخواد. این حرف خیلی حرف سختی است توی فقه، کسی بخواد بزنه اونم توی قرن چهارم، قرن چهار یا اوایل پنج مثلا. این نوازل عباره فضلن علا انهو لم تقید الجهاد الابتدایی به سو حضور الامام و حکمی علی المجتمع، اولا اینکه اینو مقید به امام و حکومتش در جامعه نمی کنه. اما در این حال لم تقید اقامت او به من ینتسب من جانب الامام، اونو به نایب امام هم مقید نمی کند. بل فوضت امر الجهاد الا من ید و ناس الا تحقیق غایات الجهاد، میگه هر کسی که محقق می کند غایات جهاد شرعی رو در جامعه برو سراغش، من نصرت دین، اقامت احکام الله فی المجتمع، اگه کسی بتونی کار انجام بده، بتونه احکام اسلامی رو اجرا کنه. و البته تمکن او اقامت الجهاد علی الاعداء، اینم ممکن باشه براش قدرت داشته باشه. بنابراین اون چیزی که مرحوم ابوالصلاح علوی میگه فالمعیار فی صحت اقامت الجهاد وجود و دائن الی یسیر فی جهاده علی طریقت الذی اوجبها الله، دعوت بکنه طبق روالم بره. همین که من عرض کردم که امروزه حکومت ها هم این کار رو میکنن. حکومت ها نمیگن آقا این حکومت حاکمش مثلا اوباماه که اسمش حسین مسلمونه مثلا، یا نه این اوباماه یا ترامپه، میگه مهمه که بر اساس قانون اساسی رفتار کنه. من چیکار دارم کیه؟ اگر بر اساس قانون اساسی رفتار کرد انجام بده، وگرنه بریم میگه بیرون. شرط ابتدایی که او رو به این سمت بکشونه نمیذارن. البته نه اینکه نظر خود اونا میذارن، اونا میگن باید مثلا آمریکایی باشد، باید فرانسوی باشد، باید نمیدونم، شرط ابتدایی براش میذارن. اینجوری نیست که بگن حالا هر کی اومد بر اساس قانون اساسی، خب اصلا نمیشه. اما در این حال شرط کمال به معنای اوصاف عدالت و اوصاف نمیدونم کارشناس بودن و اینا نمیذارن براش. لذا ممکنه حقوقدان باشه مثل اوباما، ممکنه بازیگر باشه مثل ریگان، ممکنه تاجر باشه مثل ترامپ، ممکنه هرچی اینا، یا یه خلوچل باشه مثل همین این که الان هست. آره یعنی خیلی برای شما مهم نیستش این قضیه، مهمی که بر اساس قانون رفتار کنه و قانون رو مقید کنه، همین. حالا انگار این منطقه ابوالصلاح حلبی اینو میخواد بگه که مهمی که بر اساس منطقی بیاد بره، حالا کی باشه چه اهمیتی داره، مهم فعلشه، یعنی حسن فعلی مهمه نه حسن فاعلی. فعلش مهمه این رفتار انجام بده، فاعلش خوبه یا بده چه کار دارم بهش. این البته خلاف جری فقه که فقه ما میگوید اگر حسن فاعلی داشت میشود حاکم عادل، یعنی اگر عادل بود نه به عدالت رفتار کرد، اون ملکه میخوان ازش. حالا منطق اینطوری، پس اصل قضیه فالمعیار فی صحت اقامت الجهاد وجود دائن الی یسیر فی جهادی علی طریقت الذی اوجبها الله، و همین مقدار کما یجب و یجب ان یجتنب الناس، یعنی یجتنب الناس ان الحضور فی الجهاد اذا اقامه من یدعو الناس الی جمع الثروه و الغنائم و توسع البلاد. کسی دنبال مال خودش بگرده، دنبال کشورگوشایی بگرده، دنبال قدرت بگرده، دنبال اونم نباید بریم. و توسع البلاد و ادا حضورهم معهوف الجهاد الى معونت الباطل و الزلال، اگه من برم موجب تقویت گمراهی میشه، تقویت حاکم جاهر میشه، بله نباید برم. بنابراین مسئله قصد و انگیزه و فعل خارجیشه، چیکار داریم به اینکه نیتش چیه، چیکار داریم به اینکه باطنش چیه، چیکار داریم به اینکه ملکه عدالت داره یا نداره. انگار بازم از که از عبارت برمیاده، چون دارال ایمان رو دوبار داره تأکید میکنه، قسمت اولش برمیاد و زمانش هم اختضاع میکنه که زمان خودش هم اینجوری اینگونه بوده، اما حکمش کلی کرده. در قبال این عبارت، این آذر عبارت لا یمکن رکون الیها، این عبارت رو دنبالش بریم، ظاهرم من اولی نمیتونیم دنبالش بریم چون حکم فقها دنبالش نرفتن، واقعا بهش حکم نکردن. لعنه و مخالفتون لرأی جمیع الفقها الذین فوضوا امر الجهاد الى الامام العادل، فرض کردن باید عادل باشد یعنی جائر نباشد، یعنی منصوب از جانب خدا باشد، منصوب از جانب امام باشد، همین. و منعوا عن اقامتهی اذا قام بهی الحاکم الجائر، این هم کلن گفتن نمیشه، این تفویض کرده. ولم يفوض امره الى من لا ينتسب من جانب المعصوم، کسی که منصوب از جانب امام نباشد هم بهش واگذار نمیکنه. لا ينتسب ولم يعتبر مشروعا في اقامه شؤون الحكوميه، از راز ظرفیت حکومتی هم مشروع نباشد. تو جهاد فرابرینه دیگه. تا اینجا که قبول، یه توجیه بکنی بعد ببین توجیهش رو میشه قبول کنیم یا نه. لکه نازل عباره تشیر الى امکانیت اقامت الجهاد فی اصل الغیبه، این که اصل این که جهاد در اصل غیبت ممکنه، این تا اینجا کار این ادارت دارد. و همچنین و کسر مدعا از شعره، این که آقا این ادعای شعره رو بشکنیم که این مقدارش درسته. و عدم و تقید اقامت الجهاد به حضور المعصوم، این هم بازم عبارتش میرسونه. و هذا المقدار من الدلاله یکفینا فی المنع عن شهره، این مقدار از شهرت ما رو میگه آقا این شهرت معلومی است داشته باشه. حالا کسی ممکنه بگه آقا شهرت با یه نفر که از بین نمیره، که این حرف درستیه، شهرت با یکی از بین نمیره. لذا عرض کردیم لا سیما فی بدایت عصر الغیبت، اصلا تو عصر غیبت، اول عصر غیبت که مسئله هست، این شهرت هم اونجا محققه، این شهرت رو به هم میزنه. ولی شهرت متأخرین رو به هم ممکنه نزنه، اما شهرت اول عصر غیبت رو به هم میزنه قطعا. به خصوص اگر ما اینا رو جمع بکنیم، بگیم مرحوم شیخ مفید هست، ابوالصلاح هست، سلار هم هست، قطعا دیگه شهرت دیدهش باقی نمیمونه. لکن هم یمکنن یقال، ممکنه اینجوری بگیم. ان المعیار فی جواز الجهاد و المنع. چرا خدمت شما عرض کنم که جواز جهاد و اینها رو مقید به حضور معصوم امام عادل کردن و المنع عن ان المعیار فی جواز الجهاد و المنع عن اقامت و علی نحو یعد الی تحقیق منافع الاسلام. میگه چرا به حاکم اسلامی میدن؟ چرا به حاکم عادل میدن؟ چرا به حاکم جاهل نمیدن؟ چون عادل بودن طریق است به عدالت ورزیدن. اگر اینو بگیم خلا باز میشه. غرض این است که عدالت ورزی بشود. خوری که دیگه انجام میده دیگه. اگر طریقیت داشته باشد عدالت به عدالت ورزی و موضوعیت نداشته باشد که آقایون هم میگن نداره. یه طبق روال هم نداره دیگه. چرا باید حاکم عادل باشد؟ چون عدالت می‌ورزه. چرا باید جائر نباشد؟ بخاطر اینکه فکر اون خودشه. پس مسئلهش تسلب بر یک عنوان نیست. همون نکته‌ای که عرض کردن بر اساس قانون رفتار کردن. تسلب بر یک عنوان نیست. ممکنه مثلا میگم یک فقیه باشد و عملا برخلاف مسائل اسلام رفتار کند، مثل جریان قائم مقامی موقع امام و منتظر این حرفو. ممکنه کسی باشد فقیه هم نباشد اما بر اساس مساله رفتار کند. پس حالا فقیه بودن چه موجودی داره؟ میگم لقائل نه یقول. کسی ممکنه اینجوری بگه، ممکنه این که ان المعیار اقامت او اقامه جهاد علا نحوان یعدی الا تحقیق منافع الاسلام، این منفعت اسلام بیانجامه و دفع الاعدا و الکفار، دشمن و کفر از بین ببره. این موضوعیت داره، این قضیهش اینه، ملاکه اینه. چرا حاکم عادل تو این کار انجام میده؟ چرا جائر نه تو این کار انجام نمیده؟ پس طریقیت داره. و انما قید الفقها امر، انما قید الفقها امر الجهاد به حضور المعصوم و نائبیه. چرا فقها گفتن باید فقیه باشد، امام باشد، معصوم باشد، نائب معصوم باشد؟ حالا نائبش عام یا خاص؟ لأن بتولیهما یقام الجهاد على نحو اوجب الله. چون به واسطه این آدم خیالش جمعه، کار انجام میشه و یرضا به اشاره، اشاره به همین حرف به کار اینا راضیه، چون فقیه میدونیم کارش انجام میده. اما الجهاد اذا اقامه الحاکم الجاهل فهل يسمع للمؤمنين ان يحضر الجهاد تحت ولایته؟ آیا جایزه که مسلمان ها مؤمنین برن ذیل اقامه ذیل او اقامه جهاد کنن، جهاد انجام بدن؟ فیوم کنن یوغال اذا نرو، ممکنه کسی اینجوری بگه اذا نرو ان مؤمنن ید اوناس الى الجهاد. میبینن یه آدمیه که مردم به جهاد دعوت میکنه به غرض صحیحن الهیهن وفق ما امره الله، کارش طبق روال و عادت و انگار ان تقلیده نستن بگید. خب یجب ان یدعم الناس، مردم باید حمایت کنن و یقوم به امر الجهاد تحت اوامره، برن اقامه جهاد کنن. چرا؟ حالا مجتهد نیست، آقا مقلده، بر اساس فتوای فقیه انجام میده کارشو. خب چرا نریم؟ در کارشو انجام میده، به خصوص اگر فقیه نباشد، به خصوص اگر فقیه نتواند، قدرت نداشته باشد، حکومت نتونه بگیره، چرا نریم؟ فعلا حالا یعتبر تولی الامام او نائبه، این که امام متولی امر بشه یا نائب امام متولی بشه، این تولی امام و نائب امام طریقا الی اقامت الجهاد علی نحو امر به الله و یرضا به، این طریقه به اونه. امام چون امام جز کار صحیح انجام نمیده، فقیه چون جز کار صحیح انجام نمیده، اون ممکن انجام نده. خب اگه مطمئن بودیم انجام میده، خب انجام بده. این خلاف جری یا آقایون اینجوری نمیگن. خب میگم ممکنه لقال یا آقایون اینجوری هم بشه گفت، حرفشو به این اساس توجیه کنیم. فلا به عصب شرعیت الجهاد، حالا این وقتا هیچ باکی هم نیست بگیم آقا جهاد مجازه اذا اقامه او غیر الامام العادل، اذا نطمئن به تحقیق الغایات شرعیه، بگیم آقا نه قاید شرعی محقق میشه و اگه این شخص به اضاحه سلط من جالب ایه شخص هر کی میخواد باشه باشه، طبیعتا هر کی میخواد نیست، یه دغدغه ای داره دیگه، معلومه بالاخره از کوزه برون هران تراوت که دروست. نمیشه که آدم پدر سوخته باشه بر اساس قایات شریع رفتار کنه. بله، نهادش اینه که مجتهد نیست، نهادش اینه که منصوب نیست، نهایتش اینه، بله، اما میشه لااقلش اینه که ما به حکم ثانوی باید حکم کنیم، حکم اوله نمیتونیم، قبوله. لذا آقایون توی زمان صفویه، توی زمان قاجاری همین کار کردن، تو زمان صفویه قاجاری همین کاری رو که مرحوم ابوالصلاح عربی میگه انجام دادن، چون تمکین کردن به حاکم جائر، البته حاکم جائر موافق یعنی شیعه نه مخالف، تمکین کردن جهاد اگر اقامه کرد، آقایون گفتن آقا واجب است جهاد برین، جنگ ایران و روس، جنگ ایران عثمانی، جنگ های همین کار انجام دادن. حکم اولی آقا جهاد باید امام انجام بده، حاکم شرعی انجام بده، این حاکم شرعی نیستن که، اینو یه حاکم جائرن که ممکن خیلی وقتا کار خلاف انجام دادن، خیلی وقتا اصلا انجام هم ندادن، مشلوک نیستن که، مگر اینکه اونجا رو اینجوری توجیه کنیم که البته میگم توجیه سخته که اینها حاکم سلطان معزونن از جانب فقها. فقها گفتن آقا جان ما نمیتونیم، شما از جانب ما باشید بر اساس نیابت از ما حکومت کنید. ممکنه کسی این حرف رو توجیه کنه، سر جاش بیراه هم نیست، اما واقعش اینه که اونو همیشه حرف آقا نگوش نمی کردن، کار خودشون رو می کردن. لذا کرکی که تازه زمان شاه طهماسب خیلی قدرت داشت و شاه طهماسب میگه هر چی ایشون گفت درسته، و حتی زمانی که شاه طهماسب مریض میشه گوشه میشینه میگه آقا هر چی حکم اون کرکی مثلا انجام بشه، و تازه کرکی با همه یه بند و بیلش که بود، شاه طهماسب و بعدی اومد گفت بفهم باشه برو، سخت گرفت، مشکلی ایجاد کرد، برن شرف نجف دید نمیتونه با اینه کار کنه، دوباره بعدی اومد خواهش کرد، دوباره اومد، یعنی بازم اینجا رو در بشه گوش کنن. اما در این حال همونجا هم فقها ها میبینن که بالاخره جامعه اسلامیه، حکومت اسلامیه، حالا جهاد یا دفاع، ممکنه کسی البته بگه دفاع، ممکنه بگه این سر جا خودش میخواد بگه، اما در این حال فقها حکم میکنن که اینجا میشه بر حکم ثانوی باشه. آره، حالا مسئلهش اینه که آیا اینها رو در جهاد قبول کنیم یا توی دفاع. توی دفاع آقایون همین که شما میگی قبول دارن، میگن امام نبود، فقیه نائب خاص، نائب عام نبود، بالاخره کسی که دفاع کنه. اما اینکه ما این رو نسبت به جهاد هم قائل بشیم، این آقایون لاقل نمیگن، این آره دیگه میگن، یعنی لاقل اون شهرتی که میگن حداقل اینه که جهاد یعنی جهاد ابتدایی در عصر غیبت به واسطه فقدان معصوم تعطیل. حالا بعضیا میگن آقا فقدان معصوم هیچی، نائب خاص نداریم، نائب عام قبول لااقلش، اما ایشون میگه نه، اون چیزی که ما در جهاد دفاعی گفتیم در جهاد ابتدایی هم همینه، همون منطق حاکمه. اینو قدی کار رو طبق روال خارج از محدوده اجماع یا شورت فقها میکنه که شاید همونجا هم بتونیم حکمش بکنیم. میگه این عبارت قدری چون میگه جهاد ابتدایی جهاد دفاعی، تو جهاد ابتدایی میگه این کار میشه انجام داد، این یه قدری کار رو طبق روال سخت میکنه. و یعید هذا المضمون، همین طریقیت، حالا کسی باشه کار انجام بده، منصوب هم نبود نبود، یعید هذا المضمون ان الجهاد و دعوت لم یکونا من الامور تعبدیه التي لا يعرف الناس معاييرهما. آقا جهاد دعوت منطقش معلومه، جهاد چیه؟ جهاد اگر به معنای دعوت بود، یعنی دعوت کردن دیگران به حق، خیلی اسمت نداره که تو تبلیغ کن، دعوت به اسلام بکن، قید اسلام نداره، قید انتساب نداره، قید معصوم نداره. اگر جهاد به معنای دفاع از سرزمین بود، بازم قید معصوم نداره. یعنی ما اگه جهاد رو تفکیک کنیم که جهاد یا به معنای پیشرویه که طبق معنای خودمون که میشه دعوت، نه به معنای قتال پیش دستانا، قتال نه، دعوت باشه، قید اسمت توش نیست، میفهمیم لذا امر معروف نهی از منکر میکنیم. اگر به معنای دفاع باشه بازم قید نیست، چون بخوادیم باز از کشورمون دفاع کنیم. پس امام بودن طبق روالی که مناسبت حکم و موضوع میفهمیم، قطعی هم میفهمیم، موضوعیتی نداره. البته ممکنه نسلی باشد بگه آقای مناسبت حکم و موضوع شما من نفی کردم، من قبول ندارم. قبول، اونجا ما اگه بود میفهمیدیم اشکال نداره، اما فرضش اینه که نسل ما تاب این دوتا معنا رو داره. اگه نسل تاب دوتا معنا رو داره، نسل ناظر به امام عادل نه امام معصوم، خب حالا میگیم امام عادل باید باشه، قبوله امام عادل باشه. این که آیا طریقیت دارد، یعنی من برم مردم رو دعوت کنم یا نه چون امام معصوم نیست تعطیل، ولی ما دیگه دعوت نکنیم، دیگه پیشروی در حوزه دین نکنیم، دین رو جهانی سازی نکنیم، کافر مسلمون نکنیم، قطعا باید کار انجام بدیم، مثلا بلا شک اینطوریه. لذا این مسئله دعوت، جهاد، حدود، حکومت همش با همه. شما قائل بشین نباید انجام بدیم، معناش حکومت نباید داشته باشیم، معلومه که حدود نباید انجام بدیم، تو امام باید بیاد، قطعا نمیتونیم کار انجام بدیم، بلا ریب نمیتونیم، حتی اگه نص هم داشته باشیم حتی دیگه نمیتونیم انجام بدیم، چون حدود قطعا باید شارع انجام بده. شارع میخواد حدود در جامعه محقق بشه، قید عصمت بخواد بذاره، یعنی 200 سال 250 سال تا اون 250 سال امام معصوم قدرت نداره، یه دفعه 10000 سال هیچی به هیچی. برای چی شارع جلب کرده؟ قصاص و حدود و دیات و نمیدونم تعزیرات و جلب کرده که محقق بشه دیگه. لذا معیار معلومه، شارع اومده گفته آقا شرب خم کسی که شلاق بزنید، بعد بگه نه به شرطی امام معصوم باشد. خب بگو نزنید دیگه، امام کجا بود الان؟ معلوم کن مسئله جنسی که شارع این همه حد و تعذیر و بگه به شرطی امام باشد، پس ملت حالشو برن هر کار میخوام بکنن بکنن، چون معصوم کجا بود الان؟ قصاص که لکن فل قصاص حیاتون ول کنید، چون دیگه حیات بگه میشه کسی تمکین کنه این حرف. و به شرط ایزن جهاد، دعوت، حکومت، و به شرط ایزن حدود، چه میخشی یکیه؟ و یعید آدال مزمون مزمون ان الجهاد و دعوت لم یکون من الامور تعبدیه التي لا یعرف الناس معایره هما، میدونن ملاکشه، معلومه ملاک حدود و دیات و حکومت و اینا چیه. فالجهاد ایل قتال، اگه مورد از جهاد قتال باشد، این نما یقام و ضد الاعدا به غرض دفع خصومت و هجومه. اگه جهاد به معنای این باشه، قطعا به وجود معصوم کاری نداره، باید دفاع کرد از کشور، باید از قتال، از خصومت، بازدارندگی. کما ان دعوه اذا تقام به غرض اقامت قیام الاسلام فی انحاء العالم، اگه دعوت هم به معنای توسعه دین در افغان نقاط کشور جهان باشد، اینا بودن فرق نمی کنه، ربط به معصوم بودن نداره. فعلا هذا لا تتفاوت فی ذالک اقامت الجهاد و دعوت من جانب ای شخص، هر کی میخواد باشه باشه، غرض اگر دعوت انجام بده، قتال برای مقابله خصومت انجام بده. بل المعیار تحقق لا تفاوی ذالک اقامت الجهاد و دعوت من جانب ای شخص، بل المعیار تحقیق غایات، غرض اینه که غایات جهاد و دعوت محقق بشه. و سلام، دیگه مهم نیستش که. تا اینجای کار به تعبیر امروزی هم هادا غایت و زورنا، این تلاش ما به این که این منطق آقای ابو صلاح موجه باشد، که حالا نسبت به این چند تا نکته در نقده، اما باز در تاییدش که بازم اون تاییدش رو بگم، حالا نقدش رو باز یه قدری شاید نرسم، میترسم اون تاییدش باز بمونه این وسط. نکته تایید اصلیش اینه که سنخ این کار هم دو تا نکته، زمینه و زمانه، چون که انجام داد مسئلهش همین بود، مسئلهش حفاظت از جامعه اسلامی توی منطقه‌ای که دعوای بین اسلام و بیزانس بود، اونجا منطقه دارالایمان بود، بیزانس میخواد بیاد از بین ببره، طبیعتا باید حکم میکرد، چاره غیر از این مگه داشت؟ پس حکمش ناظر به زمین و زمان است. لذا اگه ما تاریخ این زمان را بدانیم میفهمیم چرا ایشون این کار انجام داده. جان خب حالا مسئله ایش که آیا اون موقع اصلا بحث دفاع بود یا هجوم بوده؟ علی‌الظاهر تو اون زمان این نکته مهمه، نمیتونیم تفکیک کنیم تو اون زمانی که دعوا رفت و برگشته بین جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی. سنخش دوتاش با همه اونجا، یه وقتیه که سنخش فقط اون اگه حمله کرد میخواستم دفاع کنم، این نکته مهمه که در فهم جهاد ابتدایی و دفاعی هم نکته مهمه. خیلی جاها اصلا نمیتونم بگم اینجا الان سنخش جهاد دفاعی جهاد ابتداییه. نمیخوام در مثال مناقشه کنم، بگم شما مناقشه کنید بگید آره یا نه. ما در جنگ ایران و عراق قطعا در حوزه دفاعیم بلا شک، تو حمله کرد بودم از خودمون دفاع میکنیم، اما قطعا یه بعد بسیار قوی در توسعه مبانی اسلام برای جهان اسلام وجود داره. لذا امام میگوید راه قدس از کربلا میگذرد. قدس چی کار داره شما؟ شما میخوای صدام از من ببرید، صدام از من ببرید دیگه، میخوای جلوشو بگیری دیگه. یعنی یه بعدی تو همون جهاد دفاعی که هست، یه بعدی برای جهاد ابتدایی وجود داره. جهاد ابتدایی به معنای دعوت، به معنای توسعه. نه قطعا میگم دفاع، اولش گفتم ما دفاع 8 سالمون دفاع بلاره تمام، اصلا اینو دیگه پروندهش میبندیم، نمیخوام بگم جهاد ابتداییه تمام، بعدم بگن آقا شما حمله کردید و رفتید عراق و گرفتید، اصلا اینجوری خب واقعیت هم اینجوری نیست، اون حمله کرد و فلان. نکته اینه در داخل جهاد ابتدایی سنخش فقط اینگونه نیست که ما بیایم دشمن رو دفع کنیم، بلکه اونجا مسئله ما اینه که ما اون رو به سمت اسلام متمایلش کنیم، به سمت ارزش‌های اسلامی میل بهش بدیم. این مسئله ماست، مسئله کشتنش نیست، مسئله از بین بردنش نیست. جنگ که مفروض ماست، تو اون که اصلا دست ما نیست، اون که مفروضه و سلام. یه تعبیری توی آیه قرآن رو اگر بیارید، اون داره که اون فشرد بهی من خلفهم، یه تعبیر آیه قرآن داره که بیارید، از خودم هم دارم پایین ترش رو بیارم پایین، اگه شما میارید که بیارید، اگه نه من برم پایین تر پیداش کنم. داره اون آیه قرآن داره، اگه کسی مثلا کسایی به شما حمله کردن اونا رو مثلا از بین بردید، اما عقبشون رو پراکنده کن. نه نه بذار نکتم عرض میکنم، و این متسقفن نهان فی الحرب فشرد به هم من خلف هم لعله هم یذکرون. نکته من یذکرونه که اگر ادری تو جنگ پیدا کردید و تو جنگ داره بهشون بجنگید و حالا اونا رو باید میجنگیم دیگه، اونا باید از بین ببریم دیگه، جنگ لازمش اینه. اما میگه فشرد من خلف هم، اون عقبه رو چیکار کن، پشتیبانش رو چیکار کن، اونا رو بران، نه اونا رو هم بکش. نکته استدلال سر اینجاست، لعلهم یتذکرون، شاید اونا بالاخره متمایل بشن، شاید اونا یادشون بیاد بفهمن. غرض این نیست، میخوام بگم تو اصل جهاد با این که دفاع همینجا هم که میگیم بالاخره شاید داره حمله میکنه برای اینکه از بینش ببره، چون فرض ما زمین جنگ، فرض ما دفاع نیست، اینجا دفاعه، اما داخل خود دفاع هم گونه ای از جهاد وجود داره. غرض من اونجا چیه؟ غرض من در اونجا اینه که در جنگ بین ایران و چی اون منطقه شامات، ولو اینکه قصد اصلیشون دفاع از دارالایمان در قبال بیزانسه، اما قطعا یه بعدی از حوزه جهاد به معنای توسعه دین وجود داره. و نه اینجا قتال رو میخوام بگم، قتال دفاع قتال اونجا قتاله، اونجا فشرت به هم واسه قتاله که حتی در فرض قتال و ما تسقفن تسقفن اون فل حرب فشرت به هم من خلف هم، اگه آیه درست میخونم فشرت به هم من خلف هم یا خلف هم داره نمیدونم، من خلف هم نه من فشرت به هم من خلف هم لاله هم یاد ذکرو، دو تا آیه قبل از وعیدو لهمه که اگر تو جنگ میری تو جنگ اونا رو گیر آوردی، خب تو جنگ گیر آوردی چیکار میکنی؟ میکشی دیگه، اون دیگه بس نداریم که، اما عقبش رو چیکار میکنی؟ این حالا یه قدی بعد جلوتر تو بس عیدو لهمه من اونجا مواصل عرض میکنم که تو بس یه آیه قبلا داشتیم که وقاتل الذین یلونکم من الکفار، اونجا عبارت مرحوم علامه رو آوردیم که مرحوم علامه میگوید یلونکم من الکفار، یلونکم یعنی ولایلی، یعنی مرز چسبیده به خودت رو، یعنی الان شما رفتی اول مثلا فرض کن عراق رو گرفتی، بعد میشه که سوریه، چون سوریه میشه مرز تو، سوریه رو بگیر بعد میشه کجا مثلا فرض کن فلسطین، میشه همینطور تا همه جهان باید بری. قاتل الذین یلونکم یعنی پشت سر هم. اینجا میگه نه، شما اگه تو حرب رفتی اونا رو پراکنده کن برن، نرو با اونا به جنگ، بگی خب الان اونا رو جنگیدم الان به مرز اینا رسیدم حالا با اینا به جنگم بر بعدی، میگه نه اینا رو ولش کن برن، اینا رو پراکنده شون کن تا یواش یواش بفهمن مسئله من فهمه، مسئله من سر کشتن و از بین بردن نیست. این به نظرم ای آیه خیلی در قبال اون آیه میتونه قرار بگیره و اونو معنا کنه. جان خب اونجا قبلش دو سه تا آیه قبلش داره، یه بخش سر کفاره، تو کجا رو میگی؟
همین
نه این آیه، حالا بذار تو بحث اون، چون تو بحث ادله ای که اصل بر عدم قتال ابتدایی هست رو میخوایم مرور کنیم، یکی از آیه وعید لهم اینم قبلش عرض میکنم، اونجا ضرورتا معاهد نیست. خدمت شما عرض کنم که کفار هست، مشرکین هست، منافقین هم هست. حالا اونو به قدی باید با هم مرورش میکنیم. غرض اینه که حتی اگر معاهد هم باشد، معاهدی که بخواد پشتیبانی کنه و قیام کنه دیگه معاهد نیست دیگه طبیعتا، یعنی اصلا اون نقضه دیگه. حالا میخوام بگم اون سرجاش تو بازش میکنیم، میخوام بگم نکته محوری که اونجا آیا جنگ بین منطقه شامات و منطقه بیزانس در زمان قرن چهار روم آیا سنخش دفاع یا دعوته؟ میشه گفت قطعا فقط دفاع یا قطعا فقط دعوته، یا نه سنخ جهادهای ما یک حظ و بهره از هر دوتا داره و این شاید توی تلقی آقایون از قدیم اینجوری بود، لذا اونایی که میرفتن میجنگیدن، حتی همونایی که میرفتن میجنگیدن میگفتن بالاخره ما هم میریم دفع تهدید از کشور خودمون میکنیم، چون بالاخره الان ما توی شاماتی مصر ما رو تهدید میکنه، پس بریم هم دفع کنیم اون تهدید محتمل و هم بالاخره اونا رو مسلمون کنیم. یه حظ و بهره این وسط به هر صورت وجود دارد، حالا با تابع زمان خودش ببینیم چیکار باید کرد. اما این نکته عبارت خوب فقط اون قسمت اون چند تا اشکال رو بده برای بعد، فقط یعنی بقیل کلام فی ما یقود الحلبی الهازر رای، چی شد که مرحوم ابو صلاح الحلبی این کار انجام داد؟ فنقول ان ابو صلاح الحلبی کانو یعیش و القرنین الرابع و الخامس من الهجره، تو قرن 4 و 5 زندگی میکرد. فی حلب حینما غلبت علیها المنافسات و الحروب بین الاسلام و الکفر فی صغور الاسلام. احتمالا شاید شما الان نداشته باشید، نمیدونم، اما یه قدی پایین تر تو قبل از مرحوم سلاره ندارین؟ خب خب میخوایی اینو بذارم بعد مدتشون بعد با هم مرور کنیم. آره بذارم بسیار بعد از همون اول و سالت بذارم و بعد اینو با هم مرور کنیم. آره آره انشاءالله. و صلی الله علیه محمد و آله محمد. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل فرجهم.